بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين حجة القول بعدم الاشتراك وجوه الأول التبادر وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التنفس مرحوم آخوند قدس سره نظرشون این شد که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدع و استعمال مشتق در منقضی استعمال مجازی تا این جای بحث مرحوم آخوند هم نظر خودشون رو اثبات فرمودن و هم در حقیقت همه تفاصیلی که در مسئله در بین بزرگان وجود داره همه اونها رو هم مورد مناقشه قرار دادن و در نتیجه فقط باقی میمانه در میان اقوال قول کسانی که قائلن به این که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضی هست باید ادله اینها رو مطرح کنن و ببینیم که آیا این ادله تامه یا خیر قائلین به اعم سه دلیل اقامه کردن دلیل اول تبادره گفتن وقتی که مشتق بدون قرینه استعمال می شود اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کنه اعم از متلبس و منقضی مرحوم آخوند می فرماین خب این دلیل رو ما قبول نداریم ما قبلا ادعا کردیم اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند خصوص حال تلبس و در مسئله تبادر دیگه نمیشه بیش از این جلو رفت یعنی یک امر برهانی و یک امر استدلالی ما نداریم که بگیم آیا ادعای تبادر خصوص حال متلبس درسته یا ادعای تبادر اهم از متلبس و منقضی دلیل دومی که اینها آوردن گفتن که ما مشتقاتی رو داریم که با این که زمان انقضا سپری شده معذالک سلب مشتق از اون ذات صحیح نیست دو تا مثال میزنن یکی کلمه مضروب و دوم کلمه مقتول کسی که در دو روز پیش زده شده و ضرب از او منقضی شده اگر امروز بگیم زیدون لیس به مضروبن این سلب صحیح نیست زید ولو دو روز پیش زده شده اما الانم عنوان مضروبون بر او حقیقتاً اطلاق میشه یا واضح‌تر در کلمه مقتولون هست زیدی که 10 روز پیش کشته شده و عنوان مقتول طول بر او تطبیق پیدا کرده، امروز اگر بگیم زیدون لیس به مقفولن سلب مشتق از او، ما میبینیم صحیح نیست. الان هم میتونیم بگیم زیدون مقفولن، زیدون لیس به مقفولن غلط. و هر جا سلب صحیح نباشه ما کشف از این میکنیم که استعمال استعمال حقیقیه. اگر مقتولون رو نتوانیم از زید سلب بکنیم، کشف از این میکنیم که استعمال مقتولون در زید استعمال حقیقیه، ولو این که مبدأ منقضی شده باشه. این دلیل دوم اهمی هاست. مرحوم آخوند در جواب می فرماید که شما در این دلیل دوم یک نکته ای رو مورد قفلت قرار دادید و اون این است که مبدأ در این دوتا مثال یک معنای حقیقی براش ما میتونیم بکنیم و یک معنای مجازی. قتل رو یک معنای حقیقی میتونیم براش بکنیم. قتل معنای حقیقیش اینه، عبارت از اذهاب روح، عبارت از یک حادثه ایست که نبود و بعد اتفاق افتاد و بعد هم تمام شد. به این معنا میگیم قتل معنای حقیقی داره. آخون میفرماید اگر در مقتولون مبدأش رو که قتل هست ما این طوری معنا بکنیم، زیدی که یک سال پیش کشته شده الان میتونیم بگیم زیدون لیس به مقتوله. کی گفته الان سلب از او صحیح نیست؟ الان میتونیم بگیم زیدون لیس به مقتوله بل کان مقتولا، قبلا مقتول بوده. اما معنای دوم قتل معنای مجازیه. بیاییم برای قتل یه معنایی که موسعتر از معنای حقیقی خودش هست معنا بکنیم. بگیم قتل مراد اصل وقوع این حادثه در این ذاته. مراد از قتل یعنی نبودن روح، نه از بین بردن روح. مقتول یعنی کسی که جان نداره. خب کسی که جان نداره اگه یک سال پیش کشته شده و جان او از بین رفته، الان هم همینطوره. مقتول یعنی کسی که روح نداره. اگر قتل رو به این معنای مجازی که موسعتر از معنای حقیقیه، ما در معنای حقیقی قتل رو به عنوان یک حادثه‌ای که نبوده اتفاق افتاده بعد هم تمام شده، خارج کردن روح از بدن یک زیرو، این معنای حقیقی بود. گفتیم طبق این معنای حقیقی الان صحت سلب وجود داره. الان میتونیم بگیم لیس به مقبوله. تا چون الان که دیگه این حادثه در او تکرار نشده که در زمان نطق دیگه این حادثه قتل در او به این معنا محقق نیست، اما معنای دوم معنای مجازیه. بگیم قتل یعنی موجودی که روح نداره. خب یک سال پیش اینطور بوده، حالا هم همینطوره، آینده هم همینطوره. بنابر این معنای دوم صحت سلب وجود نداره. نمیتونیم بگیم زیدون لیس بمقتول. در مضروب هم مسئله همینطوره. بنابر این جوابی که مرحوم آخون میده از دلیل دوم، میفرماید در این مثالها صحت سلب و عدم صحت سلب بستگی دارد به این که ما مبدع را چگونه معنا کنیم، مبدع را یک معنای مجازی براش بکنیم یا مبدع را یک معنای حقیقی بکنیم. اگر معنای حقیقی کردیم، قبلا این قانون رو گفتیم که تلبس به اختلاف مبادی مختلف میشه. اگر برای مبدع یک معنای حقیقی کردیم، الان در زمان نطق تلبس به قتل نیست. اگر برای مبدع یک معنای مجازی کردیم، الان در زمان نطق تلبس به مبدع هست. بنابراین این دلیل دوم اینها هم چون روحش برمیگرده به اختلاف در معنای مبدع، از محل نزاع خارج میشه. محل نزاع در باب مشتق این است که ببینیم هیئت برای چه معنایی وضع شده. حالا مبدع میخواد معنای حقیقی داشته باشه، معنای مجازی داشته باشه، به اختلاف او تلبس مختلف بشه، اینها ربطی به محل نزاع نداره. این دو دلیل اینها خیلی مهم نیست. اون چه که مهمه دلیل سوم اعمی هاست. اعمی ها در دلیل سومشون به این آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین استدلال کردن. این آیه شریفه در جریان امامت حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام هست که ابراهیم از مقام عرض می شود خلیلی بودن به مقام نبوت و از مقام نبوت به مقام امامت نائل شد. بعد که به مقام امامت نائل شد، انی جائل کل الناس اماما، ابراهیم به خدا عرض کرد که و من ذریتی، آیا در ذریه من هم این منصب وجود داره یا نه؟ اون موقعی که خلیل الرحمن شد این سؤال را از خداوند نکرد. اون موقعی که به نبوت هم رسید این سؤال رو نکرد. این مقام امامت که چون اهم از همه این مناصب هست و یک منصب بسیار مهمیه، اینجا از خدا سوال کرد که آیا در ذریه من کسی هست که موفق به این مقام و منصب بشه یا نه؟ خداوند هم در جواب فرمود لا ینال عهد الظالمین. عهد من که هیچ عهدی شاید بالاتر از امامت هم نباشه به ظالمین نمیرسه. ائمه ما علیهم السلام به این آیه استدلال کردن بر بطلان خلافت ابوبکر و عمر و بیان استدلال این است که ابوبکر و عمر کانا کافرین و قبل از این که بیان مسلمان بشن اینها هم مشرک بودن، کافر بودن. این مسلمه، تاریخ هم به این مسئله گواهی میده. این یه مقدمه و مقدمه دوم این است که ان شرکه لظلم عظیم، شرک از مصادیق ظلمه، کفر از مصادیق ظلمه. پس این دو نفر که مشرک و کافر بودن، این دو نفر کانا ظالمین، عنوان ظالم رو داشتن. و این آیه قرآن می فرماید منصب امامت که یک عهد بزرگ خدا هست، این نصیب ظالم نمیشه. لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. اعمی میگوید که خب ابوبکر و عمر قبل از اسلام ظالم بودن. اگر ما بگیم مشتق حقیقت در اعم، استدلال اعم استدلال تامیه و استدلال صحیحیه، که ولو این که اینها تلبسشون به ظلم قبل از اسلام بوده، اما چون مشتق حقیقت در اعمه، الان هم اینها ظالمینن. الان یعنی زمانی که قصد کردن خلافت رو، باز به همون اعتبار سابق، چون به اعتبار قصد خلافت نمیشه استدلال کرد، به این اعتبار این محل نزاع بین سنی و شیعه است. ائمه دارن یک استدلالی میکنن که یک مقدماتی داره که خود اهل سنت هم قبول دارن. اونها ظلم و ظالم بودن این دو نفر را قبل از اسلام معتقدن، برای این که اینها مشرک بودن و ان شرک لظلم عظیم، یا کافر بودن ان الکفر لظلم عظیم. اعمی میگه پس وقتی میخوان متصدی خلافت بشن، ولو این که به ظاهر مسلمانن، اما ائمه ما عنوان ظالم را بر اینها تطبیق کردن. معلوم میشه که مشتق حقیقت در ائمه، ائمه از متلبس و منقضی هست. اگر بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، این دیگه استدلال ائمه استدلال تامی نخواهد بود. این استدلال سوم اینها. مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید که عناوینی که در موضوعات احکام اخذ میشه سه جوره و به عنوان مقدمه این رو بیان می‌کنند تا بعد برسن به جواب از استدلال اینها. می‌فرماید شارع وقتی یک عنوانی رو در موضوع یک حکمی قرار میده، این سه نحوه. یک نحو این است که این عنوان نه در حدوث حکم و نه در بقای حکم هیچ دخالتی نداره. این عنوان فقط عنوان مشیره. مثل چی؟ مثل اینکه آمدن از امام سوال کردن که ما احکام دین رو از کی یاد بگیریم. حضرت توی مسجد بودن، دیدن زراره نشسته، فرمودن علیکم به هازن جالس، به این کسی که نشسته مراجعه کنید. خب این جالس عنوان مشیره، یعنی یک عنوانی هست که در این حکمی که امام علیه السلام داره بیان میکنه که جواز اخذ احکام از زراره است، این جالس بودن نه در حدوث این حکم و نه در بقا این حکم هیچ دخالتی نداره. یک عنوانی است برای اشاره به اون کسی که حکم رو انسان میتونه از او یاد بگیره، این رو ازش تعبیر میکنن به عنوان مشیر. قسم دوم، یک عناوینی داریم در موضوعات احکام اخذ میشه اما در اصل حدوث حکم دخالت داره، در اینی که این حکم حادث بشه این دخالت داره، اما در بقای حکم هیچ دخالتی نداره. به عبارت اخرى، حدوث این عنوان سبب میشه که اون حکم بیاد، اما حکم در بقا و در استمرار دیگه نیازی به اون عنوان نداره. مثل این آیه از سارق و سارق فقط و عیدیه هما، سرقت یک عنوانیه در حکم وجوب قطعیت اخذ شده، قطعیت سارق واجب یا جایزه. خب سارق بودن، این سرقت در تحقق حکم به لزوم قطعیت دخالت داره. اگر عنوان سارق بودن محقق نشه اصلا این حکم نمیاد، اما این عنوان سارق در بقای این حکم دیگه دخالت نداره. یعنی اینطور نیست که اگر بخواد حکم به وجود قطعیت باقی بمانه این عنوان هم باید باقی بمانه. خیلی قسم سوم، یه عناوینی داریم که این عناوین هم در حدوث حکم دخالت دارن و هم در بقای حکم دخالت دارن، مثل جواز تقلید از مجتهد. حکم به جواز تقلید یک عنوانی به نام اجتهاد درش دخالت داره. از کسی که مجتهد است انسان میتونه تقلید بکنه. این اجتهاد هم در حدوث جواز تقلید دخالت داره و هم در استمرارش دخالت داره. یعنی اگر بعدن هم بخواد جواز تقلید باقی بمانه باید این عنوان مجتهدون، این عنوان محفوظ باشه. هر زمانی که این عنوان مجتهدون از بین رفت جواز تقلیدم از بین میره. خب بعد مرحوم آخون میفرمایند که حالا که این مقدمه روشن شد، ما ببینیم این عنوان ظالم در آیه شریفه که به عنوان یک مانع از تحقق منصب امامت از او یاد شده، این عنوان کدام یک از این سه قسمی است که ما آمدیم بیان کردیم که حالا این رو تطبیق کنیم تا برسیم به این مطلب؟ حجت قول به عدم اشتراط، یعنی عدم اشتراط حال تلبس. در مشتق حال تلبس شرط نیست، بلکه اهم از تلبس و منقضی هست، حجتش وجوهی هست. وجه اول تبادره. وقد عرفت، مرحوم آخون میفرمد ما تبادر رو قبول نداریم، دانستی که به نظر ما متبادر خصوص حال تلبسه. اینا میگن متبادر اهم از تلبس و منقضی، ما ادعای خلافش رو میکنیم. ببینید تبادر رو عرض کردم مثل ظهور میمونه. شما یه وقت میگید این دلیل یا این کلمه ظاهر در این معناست، دیگری میگه نه این کلمه ظاهر در این معناست. دیگه به همین جا که رسید نظام قابل این که ادامه پیدا کنه نیست. هر کسی که واقعا بین خودش و خدا یک ظهوری را استظهار میکنه باید به همون عمل کنه. دیگه شما نمیتونی برهان بیاری بر خلاف نظر او یا اونم برهان بیاره بر خلاف نظر شما. تبادرم همینطوره. الان یک کسی میگه من اونی که تبادر میشه این معناست، دیگری میگه نه متبادر این معناست. کلون یعملو بر طبق نظر خودش. دیگه قابل ادامه دادن و این که بخواد این برهانی بر خلاف او بیاره یا بالعکس نیست. دلیل دوم اعمی ها عدم و صحت سن در کلمه مضروب و مقتول. امن قضا انه المبده، سه روز پیش زده شده، الان اگر بگیم زیدون لیس به مضروبن غلطه، سند صحیح نیست. و اگر سند صحیح نشود معلوم میشه استعمالش در اون ذات استعمال حقیقیه. یک سال پیش، دو سال پیش کشته شده، الان اگر بگیم زیدون لیس به مقتولن این غلطه، صحیح نیستن. در این دوتا مثال از کسی که منقضی شده از او مبدا و فیه ان عدم صحته فی مثلهما، عدم صحت سن در مثل این دو مثال، انما هو لاجل انه اريد من المبدا معنا، برای اینکه از مبدا که ضرب و قتل یه معنایی اراده شده که یکون تلبس بهی باقیا فی الحال، تلبس به اون مبدا باقیست در حال نطق و در حال تکلم. ولو مجازن قید برای اون معناست. اورید من المبدع معنا، ولو اینکه این معنا معنای مجازی باشه، یعنی قتل. ما دو تا معنا میتونیم براش بکنیم، یه معنای حقیقی قتل، یعنی حادثه‌ای که نبوده اتفاق افتاده بعدم چه شده؟ تمام شده. عبارت اخراش اخراج الروح، قبل یعنی اذهاب الروح، این معنای حقیقی شد. طبق این معنای حقیقی الان در حال نطق قبل باقی نیست، تمام شد، تلبس به قتل دیگه نیست و میتونیم بگیم زیدون لیس به مقتوله. اما معنای مجازی هم داره، قتل یعنی نبودن روح. خب نبودن روح در گذشته بوده، حالا هست، یه معنای توسعه داری هست، تلبس به او میشه باقی. خب و قد انقدر همین بعض المقدمات، از بعضی از مقدمات در مشتق روشن شد، اون مقدمات ششگانه که انهو لا یتفاوت الحال فی ما هو المهم فی محل البحث و کلام، در اون چی که مهمه در محل بحث و کلام و مورد نقض و ابرام هست، لا یتفاوت اختلاف ما یراد من المبدأ، اختلاف اون معنایی که از مبدأ اراده میشه، فی کونه حقیقتا او مجازا. ما معنای حقیقی رو از مبدأ اراده کنیم یا معنای مجازی. و اما لو اريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فانما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال تلبس. اگر اراده شود منه، یعنی از مبدا، اراده شود چی؟ اراده شود همون معنای حقیقی مبدا، ما وقع علی الذات، اون چه که بر ذات واقع شده، مما صدر عن الفاعل که از فاعل صادر شده، اون چه که در این ذات واقع شده و از فاعل صادر شده، اظهار و اخراج روحه. و انما درسته اینجام صحت سلب نیست به لحاظ حال تلبس، لا یسه و سلبو سلب صحیح نیست فی مالو کانه به لحاظ حال تلبس، یعنی درسته یه سال پیش کشته شده، الان که حال نسخه من میخوام استعمال بکنم، اگر الان زمان نسبت را چه زمانی بخوام قرار بدم، همون زمان تلبس قرار بدم، یعنی یک کاری بکنم که زمان نسبت و زمان تلبس یکی بشود، این دو سمت صحیح نیست. الان بخوام بگم زیدون لیس به مقتول فی حال تلبس، خب این غلطه، لا یسه حسن به لحاظ حال تلبس و وقوع کما عرفته، لا به لحاظ الحال، یعنی حال نوست، به لحاظ حال نوست چه اشکالی داره بگم الان دیگه زید مقتول نیست؟ بله؟ کدوم یعنی کلمه حال رو؟ نه، این حال، این حال نوست، لا به لحاظ الحال، این حال نوست. ایزن لوضوح صحت ان یقال، میتونیم اینطور بگیم انه لیس به مضروب الان، که الان حال نطقه، بل کانه، کانه مضروبه. پس اگر ما معنای حقیقی قتل رو در نظر گرفتیم، به لحاظ حال تلبس صحت سلب نداره، اما به لحاظ حال نطق صحت سلب داره. دلیل سوم استدلال امام علیه السلام تعصیاً به نبی صلوات الله علیه کما ان غیر واحد من الاخبار. امام علیه السلام به تعصی از پیامبر استدلال فرموده به قوله لا ینال و عهد الظالمی. البته مرحوم مشکینی اینجا یه حاشیه‌ای داره در حاشیه کفایه که ما در هیچ روایتی پیدا نکردیم که خود پیامبر هم به این آیه استدلال فرموده باشه. حالا مرحوم آخون از کجا این رو دیدن این دیگه ما نمیدونیم. اینم حالا حرف مرحوم مشکینیه، البته نمیشه گفت ایشون هم تتبع اتهام کرده. حالا این روزا با این وسائلی که مثل کامپیوتر و اینها به وجود آمده انصافا یک خدمت بزرگی به اجتهاد میشه. و بله حالا باید بگردید، شاید اونم از اون ارموشم کتاب الحجه یعنی خود امام استدلال کرده، او درسته، اما تعصیاً به نبیش که خود پیامبر هم به این آیه استدلال کرده، این رو ایشون ادعا کرده که من در هیچ روایتی ندیدم. حالا عرض کردم از راه کامپیوتر به خوبی انسان میتونه استفاده کنه این معنا رو. خب استدلال کرده علا عدم لیاقت من عبد صنما و وثنا، و لیاقت نداشتن کسی که عبادت کند صنم یا وثن را، لیاقت نداره این بت پرست یا مشرک، لمنصب الامامت و الخلافه، این منصب رو متصدی بشه. تعریزن خب امام که به این آیه استدلال کرده میخواد تعریض بزنه به من تصدا لها، به کسی که متصدی این امامت شده، ممن عبد الصنم، که از افرادی بودن که بت پرست بودن، مدتا مدیده، مدت زیاد. خب و من الواضح توقف و ذالک، ذالک یعنی این استدلال امام متوقف است علی قول المشتق موضوعا للعام، که مشتق که همون عنوان ظالمه، برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده باشه. و الا یعنی اگر مشتق برای اعم نباشه، لما صحت تعریض، تعریض زدن، گوش زدن، اعتراض وارد کردن صحیح نیست. چرا؟ لانقضاء تلبس هم به ظلم، چون تلبس اینها به ظلم منتظی شده، و عبادت هم لسنم دینت تصدی للخلافت، وقتی میخواستن متصدی خلافت بشن دیگه انقضا پیدا کرده بت پرستی و مشرک بودن اونها. خب که دیگه توضیح دادیم، اینها میگن امام میخواد بفرماید این دوتا کانا کافرین و مشرکین قبل الخلافه. این یک صغرا، کبرام این است که شرک و کفر از مصادیق ظلمه، از این دوتا میشه کانا ظالمین. الان هم که میخوان متصدی خلافت بشن ولو به حسب ظاهر اسلام رو اختیار کردن، اما امام میخواد بفرماید الان هم چی هست؟ ظالمین هست. دقت کنید و خط نکنید که چون مسلم الان به جهت فعل جدیدشون که قصب امامته، به جهت این که مسلم ظالمه، ولی خب این قصب رو که سنی ها قبول ندارن و امام داره در مقابل اونها استدلال میکنه، پس باید استدلال بر یه مقدمه باشه که اونها قبول داشته باشن. اونها ظالم بودن اینها قبل الاسلام رو قبول دارن. خب حالا ببینیم جواب مرحوم آخون چیه؟ مرحوم آخون میفرماید این استدلال امام صحیحه، اما توقف بر اینم نداره که مشتق در اهم از متلبس و منقضی وضع شده باشه. و جوابو من خود توقف علا ذالک، توقف یعنی توقف استدلال بر این که مشتق در اهم باشه. و یتم الاستدلال، استدلال صحیحه ولو این که ما بگیم مشتق برای خصوص متلبسه. و توضیح این مطلب توقف دارد بر تمهید یک مقدمه، و اون مقدمه این است که ان الاوصاف العنوانیه، صفتهای عنوانی یا عناوین، التي تؤخذ في موضوعات الاحکام، این عناوین در سه قسمه، احدها ان یکون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الى ما هو في الحقيقه موضوعا للحكم، این عنوانی که در موضوع آمده برای اشاره به اون است که حقیقتا موضوع حکمه. میگیم چرا این عنوان رو آورده؟ میگیم چون این موضوع با این عنوان معهوده، لمعهودیتهی به حاضر عنوان. مثلا ببینید یه کسی هست مجتهده، شما میخوایید بگید اون کسی که اهل محل ما هست و مجتهد هست، حالا این شخص اگر بخواد برای مخاطب روشن بشه باید با یه عنوانی که بر مخاطبم معهوده معرفی بشه، بگید اون شخصی که پسر فلان شخص هست، اون شخصی که مثلا از فامیل چی هست. خب از فامیل چی بودن، پسر فلان شخص بودن، نقشی در مجتهد بودن او نداره، اما این برای عنوان مشیره، اون برای اشاره است. بهترین مثالش همینی بود که در خارج مطلب عرض کردن، از امام سوال میکنن که از کی ما احکام رو یاد بگیریم، امام اشاره میکنن به زراره در حالی که در مسجد نشسته، میفرماید علیک بهذا الجالس. خب جالس بودن خصوصیتی در زراره نداره که اگر وقتی ایستاده نشه ازش مسئله سوال کرد، فقط وقتی نشسته هرچی حرف بزنه درسته. مندون دخل لاتصافهی بهی بالحق، بدون دخالت داشتن اتصاف اون موضوع به اون عنوان در حکم اصلا، اصلا اون عنوان در حکم هیچ دخالتی نداره، اصلا یعنی لا حدوثن ولا وقاعن. قسم دوم ان یکونن، یعنی یکون العنوان لعجل الاشاره الى علیت المبدع للحکم، برای این است که بگیم این عنوان علت برای حکمه، اما دیگه علت برای بقاء حکم نیست. این علت که بیاد حکم میاد، حکم باقی میماند ولو اینکه این عنوان هم از بین برود. مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علی ولو فیما مضا، کفایت میکند مجرد صحت انتصاب مشتق بر اون شی ولو در گذشته، علی یعنی بر همون موضوع، ولو در گذشته. مثل مثال از سارق و سارقه، میگیم وقتی عنوان سارق آمد حکم قطعیت میاد، ولو این که این عنوان سارق 10 سال پیش آمده و منقضی هم شده، در که منقضی شد ما میگیم حکم باقی میماند، یعنی اون عنوان در حدوث حکم دخالت داره اما در بقای حکم هیچ دخالتی نداره. ثالثها ان یکون لذالک مع عدم الکفایه، یعنی برای علت برای حکم اما مع عدم الکفایه، یعنی اگر در قبل اتحاد با موضوع داشته و بعد منقضی شده این کافی نیست. پس چگونه است؟ بل کان الحکم دائرا مدار صحت الجریه علیه، حکم دائر مدار صحت جریه، جری یعنی همون نسبت و انتصاب و اتحاد، دائر مدار صحت جری مشتق بر موضوع و اتصاف موضوع به اون مشتق حدوثاً و بقاءاً هست. باید این عنوان باشه، عرض کردم مثل مثال مجتهد، که این مثال کسی که مجتهد شد جایز و تقلیده، تقلید از او جایزه. خب حالا در حدوث جواز تقلید دخالت داره، در بقایش هم دخالت داره. اگر این عنوان با این ذات متحد شد حدوثاً و بقاءاً، حکم دائر مدار این عنوان اجتهاده. هر زمانی که اجتهادش از بین رفت جواز تقلیدش هم از بین میره. حالا این مقدمه تا ببینیم این ظالمین در آیه شریفه از کدام قسم از این اقسام ثلاثه است. صلی الله علیه و آله.